خب بعدی جان آقا برش میگه که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم.
آفرین
چرا بدل آقا نگفتی؟
اوه
حال وقت استخدام شده بودی؟ از اون پیسه میگره؟
ولی آفرین به خدا، دیگه جان آقا خواسته کار مردم پیش بره.
های های از سبایش مردم یخن مرا گرفته که پیسه رو گرفتی چرا کار اجرا نمیکنی؟
چی میگی تو بچه؟
میگم کدام پیسه؟ شروع کردن در زدن ما که چطور خود بیخبر انداختی ها؟ از زیر دست پای اونا خیستم که از اون طرف جان آقا لبخند بلبتر شد. اگه اشارم کرد که به خیالم که میگفت که بزنین که دیگه پیسه مردم میگیره یا نه؟
جان آقا نگو بلا بوده.
یک چند ماه سفر رفته بودم، به هر کی رسیده بود گفته بود دلاغا رفته آلمان، برای چه خانه دادن چه خانه ای، موتر دادن چه یک موتری. برش گفتن ماهی 3000 یورو بخشید میتیم که ما کار کرد. دلاغا گفتن نه کم است.
اینا رو جان آقا میگفته؟
آه منو میخواسته بالا ببرنه.
خو
کلش دروغ. این اینالی تو برای ما بگو، ما کتی آدم دروغو و دروغای چی تو کنم؟
او بچه قدرش نمیفهمی دیگه نی؟
آی آی
آدم یک امی تو بیادر خوب داشته باشه که آدم بالا ببره دیگه چی غم داره؟ نه مزاق کدم. به نظر من این تو آدم ها باید برن دکتر معالجه شون.
آه خب من فکر میکنم شما هم باید برین دکتر.
باز هم رسیدیم به آخرین برگ از دفتر شکرستان این هفته و مثل همیشه میگیم
هر لبخند شکری است که در چای زندگی میریزیم.
همیشه بخندیم.
خدا حافظ خنده هایتان.
خدا یار و نگهدارتان دوستان.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه سلام بر شما، وقتتان بخیر. و بخش نیمروزی نشرات رادیو دری خوش آمدید. من محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی با شما خوبان خواهیم بود و آنچه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. در ساعت 1 سرویس خبری این ساعت را میشنوید. پس از خبرها کنکاش را تقدیم شما خواهیم کرد. در ساعت 2 علاقمندان به نمایش‌های رادیویی میتوانند با نمایش هفته همراه شوند به مدت نیم ساعت. پس از نمایش هفته میتونین شنونده برنامه با ارگ باشین. در ساعت 3 سرویس خبری این ساعت میشنوین و مدت 10 دقیقه پس از خبرها میادگاه عاشقان را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. علاقمندان موسیقی میتونن گلچین موسیقی را به مدت نیم ساعت پس از برنامه میادگاه بشنون. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها شکرستان را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. در ساعت 4:45 دقیقه مجله اقتصادی را خواهید شنید. پس از این برنامه، برنامه منجی را تقدیمتان می‌کنیم. علاقمندان به کتاب میتونن انیس تنهایی را در ساعت 5:30 دقیقه و مدت 15 دقیقه همراهی کنن. پس از این برنامه اتفاق شما عزیزان دعای سماط را زمزمه خواهیم کرد. اذان مغرب وفق کابل امروز ساعت 6:25:14 است. پس از اذان گلبانگ غزل را میشنوید و مدت 10 دقیقه سپس از تهران تا کابل را تقدیم شما همراهان گرامی خواهیم. ضمناً در ساعت 6 سرویس خبری این ساعت را هم تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. گنج کلام را حوالی ساعت 6:55 میشنیم. سپس میتونن با برنامه معرفت دینی همراه شوین. در ساعت 7:30 آخرین سرویس خبری امروز تقدیمتان میشه با مدت 10 دقیقه همراه با خورشید. آخرین برنامه امروز ماست که شما عزیزان پس از خبرها خواهید شنید. اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این دو سامانه پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. pastoday.com/dari نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در این نشانی ضمن همراهی با برنامه مورد نظر خودتان در زمان نشر برنامه با آرشیو برنامه‌های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. ایران صدا اپلیکیشن است که شما عزیزان میتونید با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشید. عزیزانی که در ایران هستن میتونن از طریق گیرنده دیجیتال همراه ما شوند. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
خبرهای ضد و نقیض از پنجشیر، از ادعای کشتار مردم تا عفو عمومی ساکنان این ولایت. درخواست طالبان برای حذف نام رهبران این گروه از فهرست سیاه آمریکا. و بیانیه مشترک اجلاس مجازی وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. یونس قانونی معاون رئیس جمهوری اسبق افغانستان مدعی شد که گروه طالبان در پنجشیر مرتکب کشتار گسترده زنان و مردان شده است. محمد یونس قانونی در گفتگو با برخی رسانه‌ها ادعا کرده است که طالبان با دست زدن به جنایات ضد بشری در پنجشیر حقوق انسانی را نقض کرده است و از مردم این دره انتقام می‌گیرد. به گفته قانونی مواد غذایی و دارو به منطقه پنجشیر نمی‌رسد و تعدادی مردم که تسلط طالبان را نمی‌پذیرند از این دره در حال مهاجرت هستند و به دره‌های مجاور می‌روند و پنجشیر به صورت کامل به عنوان سنگر در اختیار نیروهای احمد مسعود قرار خواهد گرفت. قانونی تاکید کرد که جنگ پایان نخواهد یافت و مقاومت ادامه دارد. در همین حال سالم محمد ریگستانی، یکی از افراد احمد مسعود، با انتشار پیام ویدیویی گفته است که جنگ پایان نیافته بلکه تازه آغاز شده است. این فرمانده نظامی طالبان را متهم به کشتار و بیرحمی در پنجشیر کرده است. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارد که طالبان تنها بر جاده‌ها و مسیرهای اصلی دره پنجشیر سلطه یافته و بنابر ادعای جبهه پنجشیر بیش از 60% این منطقه همچنان در کنترل گروه های مخالف طالبان است. این اظهارات در حالی مطرح می شود که طالبان هر گونه انتقام گیری و کشتار در پنجشیر و هر جای دیگر افغانستان را رد کرده و مدعی است که آنها تا آخرین حد امکان با اهالی پنجشیر با ملایمت رفتار و همه را عفو کردند. ادعاهای متناقض جبهه ضد طالبان در پنجشیر و نیز حکومت طالبان در شرایطی است که خبرنگاران امکان رسیدن به پنجشیر را ندارند و قطع اینترنت در این منطقه امکان تایید هر گونه ادعا از دو طرف را ناممکن کرده است. سخنگوی طالبان اعلام کرد آمریکا باید اسامی رهبران این گروه را از فهرست سیاه حذف کند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت حذف اسامی رهبران این گروه از فهرست سیاه یکی از بندهای توافق ما با آمریکا است و واشنگتن باید با آن پایبند باشد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان افزود طالبان با تعهدات خود مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله علیه کشورهای دیگر پایبند است. طالبان قرار گرفتن نام شخصیت‌های دولت موقت افغانستان در فهرست سیاه آمریکا را نقض توافقنامه دوحه قلمداد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز روز گذشته در پی اظهارات مقامات وزارت دفاع آمریکا پنتاگون مبنی بر این که اسامی برخی از اعضای کابینه امارت اسلامی یا اعضای خانواده حقانی در فهرست سیاه آمریکا قرار دارند گفت که امارت اسلامی این موضع را نقض آشکار توافق دوحه و به زیان آمریکا و افغانستان می‌داند. وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه مشترک اجلاس مجازی وزیران خارجه شش کشور همسایه افغانستان با حضور ایران اعلام کرد که مردم افغانستان اکنون باید آینده خود را تعیین و هر گونه طرح صلح و آشتی باید مطابق آرمان‌های آنان باشد. وزارت امور خارجه پاکستان پنجشنبه شب بیانیه مشترک نشست مجازی اخیر وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، چین، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به میزبانی وزیر خارجه پاکستان را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که وزیران خارجه شش کشور در فضای از تفاهم متقابل و رویکرد سازنده با اشاره به خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند که مردم افغان اکنون باید آینده خود را تعیین کنند و این گام باید در عمل به صلح افغانستان کمک کند. این فرایند باید تحت رهبری مردم افغانستان برای صلح و آشتی ملی باشد. در ادامه این بیانیه مشترک آمده که با تایید این که تغییرات ایجاد شده در افغانستان بار دیگر ثابت می‌کند که هیچ راه حل نظامی برای این بحران وجود ندارد، بر اهمیت یک ساختار سیاسی فراگیر در افغانستان با مشارکت همه اقوام تاکید شد. شرکت کنندگان این نشست همچنین با تاکید بر این که اعضای مربوطه شورای امنیت سازمان ملل باید با حمایت از افغانستان در توسعه زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادی و ارائه کمک‌های حیاتی اقتصادی و بشردوستانه به مردم این کشور مسئولیت صلح و بازسازی افغانستان را بر عهده بگیرند، افزودند که جامعه بین‌المللی نیز نباید مردم افغان را رها کند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد که دور بعدی نشست وزرای خارجه همسایگان افغانستان در تهران برگزار می شود. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در سخنانی در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت گفت افغانستان در حال عبور از یک مقطع بحران است. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل افزود این وضعیت قبل از هر چیز نتیجه مستقیم مداخله آمریکا و دیگر نیروهای خارجی در افغانستان و خروج غیر مسئولانه آنهاست. به گفته تخت روانچی آنها زمانی که وارد افغانستان شدند برای افغانها مصیبت برمغان آوردند و هنگام کانجا را ترک کردند فاجعه به جا گذاشتند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت با توجه به لزوم تامین احتیاجات اولیه میلیون ها نفر نیازمند در افغانستان، ایران آماده تسهیل انتقال کمک‌های بشردوستانه به این کشور از طریق بنادر، میدان‌های هوایی، راه آهن، جاده‌ها و گذرگاه‌های سرحدی ایران است. تخت روانچی همچنین گفت طی بیش از 4 دهه میزبان میلیون‌ها پناهنده افغان بوده‌ایم و بعد از بحران اخیر پناهندگان بیشتری وارد خاک ایران شدند. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد از جامعه بین‌المللی انتظار داریم با مسئولیت خود عمل کرده و اقدام بیشتری در تامین کمک به این پناهندگان انجام دهد. تخت روانچی گفت همچنین باید به مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار، ثبات و رفاه کمک کرد و تحقق کامل این هدف را باید به ویژه کشورهای همسایه مورد حمایت و تسهیل قرار دهند. نماینده روسیه در سازمان ملل با توجه به بی‌ثباتی و بحران انسانی در افغانستان در خصوص فروپاشی اقتصادی این کشور هشدار داد. واسیلی نبنزیا در نشست شورای امنیت در مورد بررسی تحولات افغانستان و تمدید ماموریت امدادرسانی سازمان ملل در این کشور گفت باید بر روی ارسال کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان تمرکز کرد و امیدواریم حامیان مالی و کشورهای کمک کننده در بهبود اوضاع اقتصادی این کشور سهیم باشند. این مقام افزود افغانستان در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار دارد و این مسئله به صدا در آمدن زنگ هشدار درباره وقوع بی‌ثباتی و بحران انسانی واقعی در افغانستان است که جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین حال نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت برای بررسی تحولات افغانستان نیز تصریح کرد که از طالبان می‌خواهیم به سازمان‌های بشردوستانه اجازه دهد به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه دهند. چندی پیش هانس جاکوب شندلر، یکی از مقامات سابق سازمان ملل که در حوزه تحریم‌های مرتبط با طالبان فعالیت داشت، تاکید کرد که اقتصاد در افغانستان احتمالاً تنها چند هفته با فروپاشی فاصله دارد. آن وقت اقتصاد افغانستان دچار مشکل شدید و عمیقی می شود. سرمنشی سازمان ملل ضمن درخواست از جامعه جهانی برای حفظ شرایط گفتگو با طالبان هشدار داد که باید از فروپاشی اقتصادی که می تواند عامل مرگ میلیون ها نفر باشد جلوگیری کرد. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل به خبرگزاری فرانسه گفت ما باید با طالبان مذاکره کنیم که در قالب آن بر اصولمان به طور مستقیم تاکید داشته باشیم، مذاکره‌ای که مبتنی بر احساس همبستگی با مردم افغانستان باشد. سرمنشی سازمان ملل افزود وظیفه ما این است که همبستگی من را با مردمی که به شدت رنج میبرند افزایش دهیم در شرایطی که میلیون ها نفر در معرض خطر جان باختن از گرسنگی هستند. گوترش یادآور شد سازمان ملل خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان است که همه بخش‌های جامعه در آن حضور داشته باشند. سرمنشی سازمان ملل همچنین با تاکید بر این که ما باید به حقوق بشر، زنان و دختران احترام بگذاریم، افزود که تروریسم نباید پایگاهی در افغانستان برای انجام عملیات در کشورهای دیگر داشته باشد و طالبان باید در عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر همکاری کند. خبر دیگر این که وزیر امور خارجه ایران و سرمنشی سازمان ملل متحد تلفنی در خصوص تحولات منطقوی و جهانی رایزنی کردند. در گفتگوی تلفنی آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد با حسین امیر عبداللهیان وی با تبریک انتصاب وزیر امور خارجه ایران، جمهوری اسلامی ایران را کشوری بسیار تاثیرگذار در جمع اعضای سازمان ملل دانست و از همکاری نزدیک با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران استقبال کرد. گوترش با قدردانی از تلاش‌های ایران در میزبانی سخاوتمندانه از آوارگان افغانستانی گفت سازمان ملل متحد به حمایت از تلاش‌های ایران در میزبانی از آوارگان است. امیر عبداللهیان نیز در این گفتگوی تلفنی آمادگی ایران برای همکاری با سرمنشی برای حل و فصل سیاسی وضعیت فعلی افغانستان را مورد تاکید قرار داد و با توجه به موج جدید پناهندگان ضمن ابراز نگرانی جدی بر ضرورت مساعدت‌های سازمان‌های زیرب در سازمان ملل تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران با ابراز نگرانی از تحرکات تروریستی در افغانستان و در منطقه از استفاده ابزاری از تروریسم برخی قدرت‌ها به عنوان مانع اصلی صلح و ثبات و آرامش در منطقه یاد کرد و بر ضرورت تشکیل دولتی کاملا فراگیر با ایفای نقش همه اقوام افغانستان تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران در خصوص گفتگوهای وین و برجام نیز افزود آمریکایی‌ها با تداوم تحریم‌های غیرقانونی خود دچار یک سوء محاسبه شدند و تصور می‌کنند که می‌توانند از آن به عنوان اهرم مذاکراتی استفاده کنند. امیر عبداللهیان افزود طرف‌های مذاکره باید با درک واقع بینانه به وین بیایند و حقوق و منافع ملت ایران را مورد توجه جدی قرار دهند. امیر عبداللهیان در خصوص پیگیری حقوقی و بین‌المللی ایران در زمینه پرونده ترور بزدلانه سردار قاسم سلیمانی نیز گفت پرونده ترور سردار سلیمانی را در ابعاد حقوقی و بین‌المللی با جدیت دنبال می‌کنیم. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. خبرهای زد و نقیز از پنجشیر، از ادعای کشتار مردم تا عفو عمومی ساکنان این ولایت. درخواست طالبان برای حذف نام رهبران این گروه از فهرست سیاه آمریکا و بیانیه مشترک اجلاس مجازی وزیران خارجه 6 کشور همسایه افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، در ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری گزارش را از همکار ما قریشی در کابل تقدیمتان میکنیم که نگاهی دارد به آخرین تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب دارم. همانطوری که اطلاع دارین، تحریک اسلامی طالبان افغانستان کابینه موقت خود را اعلان کرده و گفته میشه که قرار است این کابینه به روز 11 سپتامبر مراسم تألیف خود را انجام بدن. و البته پیش از این از شماری از کشورها هم تحریک اسلامی طالبان افغانستان دعوت داشتن، از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، روسیه، چین، قطر و این کشورها دعوت شده بود و شماری کشورهای دیگه که در مراسم حضور داشته بودند. ترتیبات هم مشاهده میشه که در هر ریاست جمهوری و همچنان به جاده های شهر کابل گرفته شده. ای که دقیقا آیا 11 سپتامبر مراسم برگزار میشه یا بعد از او، از سوی مقامات طالب ها وقت معینش مشخص نشده. ای در حال است که چند روز گذشته کابل و شماری از ولایات افغانستان از جمله هرات، پروان، بلخ شاهد یک دست از تظاهرات بود که بیشتر هم خانم ها در او تظاهرات حضور میافتند. و البته برخی از رسانه ها ادعا داشتند که شماری از خبرنگارا در این تظاهرات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و چند ساعت هم توقیف بودند و بعد از ضرب و شتم و ازشان گویا تعهد گرفته شده که همچو گزارش را دیگه انعکاس نتن، اونا آزاد شدند. اما مقامات دولت طالب های موضوع را تایید نمی کنند که گویا مورد ضرب و شتم قرار گرفته. اما آقای مجاهد، سخنگوی تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ دولت تحریک اسلامی افغانستان، گفته که نیروهای زینا آمادگی به اصطلاح به همچو مسائل را نداشتند. این برایشان جدید است و کسانی که تظاهرات میکنند متوجه به این مسائل باشند. و ایشان هم گفته که بیشتر این تظاهرات که در افغانستان صورت میگیرد ریشه در خارج از افغانستان داره. به همین دلیل وزارت داخله هم اعلامی صادر کرده و در او اعلامی خود شرایط کنونی را برای برگزاری تظاهرات مناسب ندانسته و قیود را در او جواز کرده. اگر کسانی که میخواهند مظاهره بکنن و تظاهرات و خواستایی داشته باشند، باید اول مجوز از وزارت عدلیه به دست بیارن، بعد این موضوع به وزارت امور داخلی افغانستان هم شریک ساخته شود تا امنیت تظاهر کنندگان گرفته شود و محلش و جایی که از کجا حرکت میکنن و در کجا تجمع میکنن همه این مسائل روشن و واضح باشه و 24 ساعت قبل این مجوز باید حاصل شود. در غیر از او تظاهرات غیر قانونی دانسته میشه و کسی حق نداره که تظاهرات داشته باشه. در حال است که دولت طالب ها میره به طرف قانونی شدن و در صحبت های اخیر خود که مقامات تحریک اسلامی طالب ها داشت، گفتن که ما با تمام کشورهای جهان خواهان تأمین روابط خوب و نیکو از جمله آمریکا هستیم، ولی نمیخواهیم که با اسرائیل رابطه داشته باشیم. اینا خواهان عزیزن که دولتشان هم به رسمیت شناخته شود. اما شماری از کشورها، اروپایی ها و همچنان آمریکایی ها میگن که ما در این مورد عجله نداریم. البته یکی از خواستهای جدی طالب ها همواره در طول مذاکرات با آمریکایی ها هم موضوع آزادی زندانیان تحریک اسلامی طالبان و بیرون کشیدن نامه های مقامات بلندپایه تحریک اسلامی طالبان که امروز هم شمار زیادشان در کابینه جدید که از طرف طالبها موقت اعلان شدن مشاهده میشه و قبلا طالبها از آمریکایی‌ها خواسته بودند در توافقنامه‌ای که به امضا رسید در دوحه که باید نامهای این افراد از لیست سیاه بیرون شود. آمریکایی‌ها هم طالبها را متهم به این میکنند که بعض تعهداتی کردن با او تعهدات خود پابند نماندن و همچنان تحریک اسلامی طالبهای افغانستان هم آمریکا را متهم به عدم پایبندی به توافقات صورت گرفته میدانند و میگن که توافقاتی که صورت گرفته بود آمریکایی‌ها با او عمل نکردن، از جمله که باید نام این مقامات و شخصیت‌های برجسته تحریک اسلامی طالبان و حتی جایزی که روی بعض این شخصیت‌ها از جمله آقای یقانی گذاشته شده بود اینا برداشته شده و این توافق صورت گرفته بود. آمریکایی‌ها تا هنوز به این مسئله عمل نکردند که نقض گویا سوی طالب‌ها چنین خواهد نمیشه که آمریکایی‌ها نقض کردن توافقات خود را. به هر حال مسئله دیگری که در افغانستان خیلی جدی موضوع اقتصادی است. شماری از کارمندان دولت، معلمین، استادها، دکترها و کسانی که در نهادهای مختلف کار میکنند بسیار از اینا از دو ماه سی ماه به این طرف حقوق خود را نگرفتند و حقوق اکثر از اینا حقوق بخورنمیر است که نداشتن این امر بر از یاد بسیار مشکل ساز شده و حتی توانمندی شمار زیاد از اینا توانمندی پرداخت کرایه را ندارن که از خانه تا اداره مربوطشان سفر داشته باشند. البته این نگرانی مسائل اقتصادی در حال میشه که قیمت ها هم بلند رفته و مشکلات دامنگیر مردم شده، اما مقامات طالبان این مورد میگن که ما هزینه زیادی برای مصرف نداریم و قبلا عوایدی که به دست می آمد از گمرکات و اینا که گویا اگر هر موقعی می بود و جنگ ما می داشتیم ناگزیر به او مثلا هزینه می شد و امروز این عواید را ما می تونیم که به حقوق کارمندان دولت هزینه بکنیم و اطمینان می تونیم که حقوق این کارمندا پرداخته می شه، اما از مردم می خواهیم که حوصله داشته باشند که چگونه حقوق پرداخت شد و چه زمانی. هنوز زمان زیاد است، این در حال است که هنوز بخش از مکاتب باز نشده، مثلا اعلان کردن که از صف اول تا شش مکتب‌های دولتی و خصوصی فعالیت‌های خود را اثر بگیرند، اما فعالیت‌های بالاتر از صف 6 تا 12 که بسیاری از یا کارمندا یا خانم ها هستن یا آقایی هستن اینا در یک بلا تکلیفی باقی ماندن که چی میشه. اگرچه مجاهد سخنگوی تحریک اسلامی طالب ها گفته که اینا خصوصا به خانم ها ما را و چاره میسنجیم که با عزت به ادارات و دفاتر خود برون و کار را انجام بدن، اما حقوقشان پرداخته میشه به اداره نیاین. به هر حال این مشکلات دست به دست هم داده و قیمت هم سرسام‌آور است و در بازار هم وقتی که به اساس ما یک اصل اقتصادی عرضه و تقاضا است، تقاضا وقتی وجود نداشته باشه یا مردم قدرت خریدشان پایان آمده باشه، بازار هم یک نوع حالت رکود را به خود گرفته.
گزارش قریشی بود، خبرنگار ما در کابل. وزارت امور خارجه پاکستان با انتشار بیانیه مشترک وزرای امور خارجه 6 کشور همسایه افغانستان اعلام کرد مردم این کشور باید آینده خود را تعیین و هر گونه طرح صلح و آشتی مطابق آرمانهای آنان باشد. در این بیانیه تاکید شده است که گفتگوهای مجازی وزرای خارجه 6 کشور پاکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و چین در فضای سازنده انجام شد. بدون تردید توافقات حاصل شده در نشست کشورهای همسایه افغانستان، به خصوص ضرورت تشکیل یک ساختار دولتی آزاد و فراگیر در این کشور، بسیار مهم و ارزشمند است و در واقع خواست مردم افغانستان از همین مسئله می باشد. نظرات و دیدگاه های پیر محمد ملازهی، تحلیلگر مسائل سیاسی، را در رابطه با این موضوع پرسیدیم.
ببینید واقعیتش اینه که مهمترین تأثیری که تحولات افغانستان میتونه بر جای بگذاره بر کشور همسایه افغانستان هست و این که پاکستان ابتکار عملی رو به خرج میده که به اصطلاح اجلاسی رو برگزار کنه و کشور همسایه بتونن یک به اصطلاح موضع هماهنگی رو اتخاذ بکنن، در واقع برمیگرده به اون اتهاماتی که متوجه پاکستان هست که به هر حال طالبان مورد حمایت پاکستان بودن و شرایطی که الان در افغانستان وجود داره به نوعی پاکستانی ها رو تحت فشار قرار داده که یک راه حلی رو پیدا بکنن برای شناسایی منطقه‌ای حکومت طالبان، با توجه به اینکه طالبان به رغم اون وعده هایی که می دادن که یک دولت همشمول به اصطلاح ایجاد خواهند کرد، اما دولت موقتی که اعلام کردن واقعیتش اینه که کاملا انحصار طلبانه، هم به لحاظ ایدولوژیک و هم به لحاظ قومی. غیر از دو سه نفر از علمای تاجیک و ازبک که خب به هر حال از نظر فکری با طالبان یکی اینا تفاوتی نمی کنه، هیچ نیروی سیاسی و حزبی و گروهی و قومی دیگر رو توی این کابینه را ندادن و این نشون میده که طالبان همچنان به دنبال انحصار قدرتن و پاکستانی ها دچار این مشکل هستن که کشورهای منطقه رو چطوری راضی بکنن در این شرایط که اونا بیان و در اون به اصطلاح طرحی که پاکستانی ها بر افغانستان دارن عمل بکنن. به نظر میاد مشکل اصلی پاکستان در واقع اینه که کمک کنه به تثبیت وضعیت در افغانستان که با توجه به این مثلا تظاهرات و مشکلاتی که وجود داره و رسماً پاکستان متهم میکنه مردم افغانستان به دخالت، پاکستانی ها در واقع این افکار به خرج میدن به این خاطر که بتونن از این فشارهای مقداری به صلاح بکاهن و یه راه حلی پیدا بکنن برای اینکه به طالبان قدرتشون تثبیت میشه که شرایط بسیار حساسه.
خب به نظر شما چه کمک های به هر حال اقتصادی و مالی میتونن کشورها داشته باشن به افغانستان با توجه به اینکه سازمان ملل هم اعلام کرده که ممکنه افغانستان با فروپاشی اقتصادی روبرو بشه و ممکنه که 97% مردم زیر خط فقر قرار بگیرن؟
ببینید واقعیتش اینه که بخشی از درآمد قبلی طالبان و کشور عرب تامین میکردن، ولی این به این معنا نیست که در شرایط کنونی هم اونا این آمادگی رو داشته باشن که کمک بکنن. همسایگان افغانستان واقعیتش اینه که نه انگیزه کافی برای کمک به اقتصاد افغانستان دارن. هر کدام از کشورها منافع ملی خودشو دارد، یعنی همینطوری نیست که بیان پول زیادی داشته باشن که در اختیار طالبان بگذارن. بنابراین این انتظار که پاکستانی هم داشته باشن به نظر من انتظار بیهودهیه. اما یک مسئله وجود داره و اون اینه که چین تنها کشوریه که میتونه به صلاح اقتصاد افغانستان را بیندازه، ولی چینی ها هم حرفشون در واقع اینه که شما اول بیایید یک قراردادی برای اکتشاف و استخراج به شکل انحصاری با ما ببندید که منابع معدنیتون رو ما استخراج بکنیم، اون موقع است که چین افغانستان رو در چارچوب سیپک و مسائلی که با اون کمربند یک جاده هست قرار خواهد داد و اقتصاد شور رو اندازی خواهد کرد. به نظرم یاد تا اون زمان چینی هم این آمادگی رو ندارن. کشور منطقه هم به نظر من نه انگیزش و نه امکانات مالی کافی برای اختصاص دادن به افغانستان، چه در قالب مثلا وام چه در قالب کمک‌های انسان دوستانه، خیلی امکانات به نظرم اونطوری نیست. سازمان ملل علی‌القاعده باید بتونه کمک‌های بین‌المللی رو برای جلوگیری از بروز به اصطلاح قحط‌سالی و مشکلاتی که افغانستان الان باش روبرو هست، ولی اونم بستگی داره به این که اولا کشورهای بین المللی آمادگی داشته باشن برای کمک به سازمان ملل، ثانیاً سازمان ملل مطمئن باشه که این کمک ها به دست مردم میرسه و طالبان موافقت کنن که به صلاح نیروهای خود اینا توضیح کننده کمک باشن. به اضافه این کمک موقتی هم به هر حال فقط در شرایط اضطراری امکان پذیره، بلند مدت نمیتونه. اقتصاد افغانستان رو باید به یک شکل اساسی، یک فکر اساسی بکنن که اونم در ساختار قدرتی که طالبان مد نظرشون هست به نظرم به سادگی هم
سازمان ملل متحد با هشدار در خصوص اینکه 97% افغانستانی ها در خطر قرار گرفتن زیر خط فقر قرار دارند، افزایش کمک های بشر دوستانه برای بهبود وضعیت زندگی در افغانستان را خواستار شد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد در صورتی که به درخواست ها برای کمک به مقابله با بحران های سیاسی و اقتصادی در افغانستان پاسخ داده نشود، تا 97% از افغانستانی ها با خطر رفتن به زیر خط فقر مواجه هستند. در این گزارش آمده است احتمال دارد که تولید واقعی ناخالص داخلی در افغانستان تا 13.2% کاهش یابد، که همین موضوع در فیصد فقر در این کشور را تا 25% افزایش خواهد داد. در همین حال ینس لارک سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با بیان اینکه میلیون‌ها افغان نیاز به کمک غذایی و کمک‌های بهداشتی دارند، از اهدا کنندگان خواست در آستانه کنفرانس بین‌المللی کمک به افغانستان در 13 سپتامبر کمک‌های بیشتری ارائه کنند. نظرات و دیدگاه‌های سیف‌الدین سیحون استاد اقتصاد دانشگاه کابل را پرسیدیم.
البته افغانستان هیچگاه شرایط خوبی برای بهبود وضعیت اقتصادی خود نداشته و در شرایطی که باز وضعیت بحرانی شود طبیعی است که اقتصاد آسیب بیشتر میبیند. در حال حاضر ما به بیجا شدگان داخلی مواجه هستیم، با خشکسالی مواجه هستیم، با کمبودی به طور مثال مساعدت ها و کمک های جامعه جهانی مواجه هستیم و در حقیقت قطع حقوق و حساب درآمد کارمندان و اینا مواجه هستیم، محدودیت تجارت و صادرات و واردات کشور مواجه هستیم. همه اینا بالاخره زمینه را برای نارسایی اقتصادی فراهم کرده در شرایط کنونی. دیگه در شرایط کنونی یک راه وجود داره و او هم مساعدت های جامعه بین‌المللی است و کمک های انسانی یا بشر دوستانه که او فعلا هم مطرح است. هم معاون سرنشین ملل متحد در امور کمک های بشر دوستانه به افغانستان پیشنهاد کرد که بعدی کمک ها صورت بگیره و در حقیقت همیشه افغانستان در طول سالها 40 سال جنگی که سپری کرده در معرض این اسلام مساعدت ها بوده و میشه کمک شده در حقیقت. ولی خب این کمک ها کمک های مثلا میتونن مقطعی باشن، برای خیلی از نیازمندان نرسن به دلیل محدودیت ساختاری که در جامعه موجود داره، ولی به هر وسیله وقتی که عرضه شوند در افراد اشخاص اگر در بازار مثلا مثال به افراد مستحق هم اگر نرسن بازم یک نوع زمینه را برای دسترسی به مواد غذایی فراهم میکنن که اینا باید صورت بگیرن. اما راه و چاره این نیست. راه و چاره این است که باید نهادهای ساخته شود که در حقیقت هم بخش خصوصی هم بخش عمومی به فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی آغاز کنند. ضمناً مثلا مسئله فعالیت‌های اقتصادی که در یک کشور صورت می‌گیرد تولید است، تولید باید افزایش پیدا کنه و تجارت و داد و ستد و مثلا مثال روابط اقتصادی با جهان و ضمناً هم سیستم پولی و سیستم مالی مناسب و خیلی از این پدیده هایی هستند که اینا بسیار زیاد کارهای تخصصی و فوق تخصصی هستند که در یک اقتصاد سر سیاست گذاری می شوند. که در حال حاضر افغانستان متأسفانه در یک خلای قدرت به سر می بره و همه اینا تعطیل است. از این بابت بله افغانستان دچار یک بحران اقتصادی هست.
خب در صورتی که این بحران اقتصادی افزایش پیدا بکنه و منجر به فروپاشی اقتصادی افغانستان شوه، چه پیامدهایی را میتونه داشته باشه آقای سیحون؟
خب پیامدهاش هم اکنون روشن است دیگه. مثلا مهاجرت از جاهایی که بسیار در معرض آسیب هستن به حاشیه شهرها و بالاخره فرار دسته جمعی از کشور به سوی کشورهای همسایه و حتی دورتر از او و ضمناً هم بالاخره مصیبت های دیگه ای که از فقر و گرسنگی و مرگ و میری اطفال و عدم دسترسی به خدمات و بعضی مسائل دیگه ای که بالاخره در یک مملکت اتفاق میفته و روزگارش تباه میشه. از این بابت سلمن که فروپاشی اقتصادی منتج به فروپاشی تمام نهادهای اجتماعی سیاسی هم میشود دیگه. در این شکل
قرار است که کنفرانس بین المللی کمک به افغانستان در 13 سپتامبر یعنی دو سه روز دیگه برگزار شود. به نظر شما یا انتظار هست که کشورها کمک بکنن؟ چون بعضی از کشورها با آمدن طالبان خیلی تمایل به کمک به افغانستان ندارن. نظر شما چی است؟
بالاخره از هم سازمان خاربار و کشاورزی جهان، سازمان غذا و زراعت جهان، اینا در حقیقت وظیفه شان است، مثلا مؤسسات دیگه ملل متحد که در شرایط بحران وارد میشن. افغانستان فعلا در بحران است و باید برای مهار بحران این کشورها و نهادهای بین المللی مخصوصا عمدتا از آن کشورها کرده، نهادهای بین المللی و امدادرسانی جامعه جهانی و مثلا در چارچوب مؤسسه ملل متحد مطرح میشه و این نهاد نهاد بین المللی است و بیشتر هم نظارت میکنه بر تمام مسائل اجتماعی و بسیار زندگی معیشتی مردم که در معرض آسیب باشند. افغانستان چنال در معرض یک آسیب قرار دارد، از این بابت نهادهای امدادرسان بین المللی مخصوصا نهادهای مسئول و پاسخگو در قبال مسائل جهانی اینا کمک خودشان میکنند، مطرح میکنند. البته اینا هم خودشان امکانات ندارند، اما از جامعه جهانی تقاضا میکنند این کمک ها را دریافت میکنند و باز با مؤسساتی که خودشان بسیار با اونا اعتماد دارن، باور دارن، با اونا توضیح بین از طریق مؤسسات غیر دولتی این کمک ها را به افغانستان یا کشورهای مورد نیاز اجرا می.
آیا فعلا به هر حال نهادهای بین المللی در افغانستان، خصوصا نهادهای بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان فعال هستند؟ این مشهود هست در افغانستان که این کمک ها را ارائه بکنن یا خیر؟
مؤسسات اینا فعال هستند، برای من حضور دارن، ولی درخواست کمک کردن که ما به اصطلاح برای وضعیت پیش روی بالاخره باید مساعدت ها صورت بگیره و اینا را مطرح کردن. نهادهای ملل متحد اینا مثلا مؤسسه صلیب سرخ، نهادهای مانند مثلا سازمان غذا و زراعت جهانی، اینا مؤسساتی هستند که در همه حال فعالیت دارن. غیر از هم اگر از افغانستان بعدا محدودیت دچار شده باشن و بعضا کارمنداشون رفته باشن، خب سازماندهی میتونن کردن از طریق مؤسسات غیر دولتی که در حقیقت در سطح بین المللی ثبت شده هستن و شناخته شده هستن، میتونن که کمک‌ها را از طریق اونا هم در کشورهای مورد مثلا حمایتشان مورد بحران ادامه بدن.
سیف الدین سیحون بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در افغانستان. عزیزان شنونده، به این ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.
وقتتان بخیر. نشرات رادیو دریر میشوین. از مشهد مقدس برنامه کنکاش آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
امروز صاحب قضاوت است.
حکومت ما حکومتی می باشه که بر اساس اصل شایستگی استوار می باشه.
جنگی که در داخل افغانستان هست تنها جنگ افغان ها نیست. اگر جنگ علیه تروریست ما و شما رو تعریف می کنیم، جنگ جهانی هست. اما متاسفانه
حکومت جدید به جای اینکه تکیه بکنه بر خارجی هایی که تاکنون هیچ کاری نکردن، سر یک نظام جدید متوافق
کنند. کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنونده های عزیز. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه کنکاش این هفته در خدمت شما هستیم. سا سرانجام بعد از 22 روز از تصرف کابل به دست طالبان، این گروه رئیس دولت و سایر اعضای کابینه خود را اعلام کرد که ترکیب اعلام شده با واکنش‌های زیاد مواجه شد. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظریات کارشناسان و آگاهان امور مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهیم داد. طالبان کابینه موقت خود را در افغانستان اعلام کرد. بر اساس این اعلام، ملا محمد حسن آخوند به عنوان نخست وزیر یا رئیس الوزراء و ملا عبدالغنی برادر و مولوی عبدالسلام حنفی دو معاون نخست وزیر حکومت جدید افغانستان تعیین شدند. در عین حال، ملا هبت الله آخوندزاده همچنان رهبر طالبان باقی خواهد ماند. عصر روز سه شنبه 16 سنبله ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با حضور در یک نشست خبری اعضای کابینه را اعلام کرد. بر اساس این اعلام تمام مقام‌های معرفی شده برای حکومت جدید از مقام‌ها و فرماندهان طالبان بوده و خبری از تشکیل یک حکومت فراگیر که طالبان ادعای آن را داشتند نیست. اما ذبیح الله مجاهد گفته است ما تلاش خواهیم کرد تا همه اقشار جامعه افغانستان در دولت بعدی نقش داشته باشند.
محترم الحاج ملا محمد حسن اخوان سرپرست ریاست الوزراء، محترم ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزراء، محترم مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع، محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، محترم مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، محترم ملا هدایت الله بدری سرپرست وزارت مالیه، محترم شیخ مولوی نورالله منیر سرپرست وزارت معارف، محترم ملا خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد، محترم شیخ مولوی نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف، محترم مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه، محترم ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات و قبائل، محترم ملا محمد یونس اخونزاده سرپرست وزارت انکشاف دهات، محترم شیخ محمد خالد سرپرست وزارت دعوت و ارشاد امر بالمعروف و نهی از منکر، محترم ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت فواید عامه، محترم حاجی ملا محمد عیسی اخوند سرپرست وزارت معدن و پترولیم، محترم ملا عبدلطیف منصور سرپرست وزارت آب و برق، محترم ملا حمیدرا اخوندزاده سرپرست وزارت هوانوردی و ترانسپورت، محترم مولوی عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی، محترم مولوی نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات، محترم حاجی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین، محترم ملا عبدالحق وسیق سرپرست ریاست عمومی استخبارات، محترم حاجی محمد ادریس سرپرست دی افغانستان بانک، محترم مولوی احمد جان احمدی سرپرست اداره امور، محترم ملا محمد فاضل اخوند معین وزارت دفاع، محترم قاری فصیح الدین لوی دستیز کشور، محترم شیر محمد عباس تانکزی معین وزارت خارجه، محترم مولوی نور جلال معین وزارت امور داخله، محترم ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ، محترم ملا تاجمیر جواد معاون نخست ریاست عمومی استخبارات، محترم ملا رحمت الله نجیب معاون اداره ریاست عمومی استخبارات و محترم ملا عبدالحق معین وزارت داخله در بخش مبارزه با مواد مخدر امارت اسلامی افغانستان. سرانگسی مگو تاسی شاهدان و حواد بحرانی حالت سر مخو خلق منتظر و دیتا سی باید یو اداره را منست سی او دی خلق و لمرنوی و غختن و او ارتیاو تا زواب وای.
در فهرست منتشر شده دولت طالبان، وزارت زنان حذف شده و وزارت امر به معروف و نهی از منکر به جمع وزارتخانه ها اضافه شده است. اقدامی که واکنش منفی بسیاری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را به دنبال داشته است. به گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان که اکنون در فهرست کابینه وظیفه سرپرستی وزارت اطلاعات و فرهنگ را به عهده دارد، کابینه اعلامی یک اداره سرپرست است و برای رسیدگی به نیازهای فوری حکومتداری تشکیل شده است. اعلام اسامی اعضای کابینه طالبان در محافل سیاسی و خبری افغانستان واکنش‌هایی را در پی داشت. حزب جمعیت اسلامی افغانستان در همین زمینه اعلامیه‌ای صادر کرد. در این اعلامیه آمده است در نتیجه معاملات پنهانی و بازی‌های پیچیده داخلی و خارجی که طی 2 سال اخیر تحت نام گفتگوهای صلح افغانستان جریان داشت و در اخیر خیانتی که حاکمان نامشروع و تحمیلی به مردم افغانستان نمودند، گروه طالبان بر اکثر قلمروی افغانستان به شمول کابل مسلط شد و پس از 3 هفته روز 3 شنبه 16 سنبله 1400 خورشیدی اداره و اعضای کابینه خیش را اعلام نمودند. در این اعلامیه آمده است افغانستان در گذشته به خاطر اعمال سیاست‌های منحط قومگرایانه و نگاه افراطی قومی به همه مسائل کلان کشوری توسط رهبران تحمیلی حاکم بر دولت و نظام افغانستان نه تنها فرصت‌های زیادی را از دست داد، بلکه حمایت برخی حلقات در مجامع بین المللی از این سیاست منحط امروز کشور را دچار عقب‌گرد وحشتناکی کرده است که جبران آن برای چند نسل بعد دشوار است. با اطمینان خاطر می‌گوییم که تداوم این سیاست غلط انحصارگرایانه نه تنها افغانستان را در رسیدن به صلح و ثبات پایدار کمک نمی کند، بلکه بحران این کشور را به جاهای خطرناکتر خواهد کشانید که هیچ گروه و طرفی توان حل آن را نداشته باشد. همچنین برخی از شخصیت های سیاسی افغانستان هم به این فهرست واکنش نشان داده و آن را غیر فراگیر اعلام کردند. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و نماینده سابق مجلس افغانستان، پرسیدیم که ارزیابی او از فهرست اعلام شده دولت طالبان چیست؟
اولا که ما باید بسیار زیاد جدی متوجه باشیم که ما از یک نوع نظم اجتماعی ولو مبتلا به بیماری فساد از یک جنگ جبهوی و جنگ گروهی تبدیل نمودیم وضعیت اجتماعی افغانستان است. لذا وقتی از یک نظم با یک جنگ تبدیل می شود وضعیت اجتماعی ما به یک نظم جدید مواجه می شود، باید این نظم جدید با بخش از نیازهای موجود و یا کمبودهای موجود و فقدانهای نظم گذشته به پردازه کردن در اجتماعی مورد قبول قرار بگیره، نه این که کامل تمام ساختارها ویران بشه، تمام سیستمها جدید بشه، جدیده که هنوز معلوم نیست تا چه حد و چه سرحد میتونه نیازهای اصلی جامعه ما تکافو یا تلافی بکنه در صورت کمبود وجود داشته. آنچه که دیروز اعلام شد متاسفانه به هیچ عنوان یک ساختار همشمول نیست. ساختار همشمول نزد دوستای بزرگوار ما و نزد تعداد از رهبران سیاسی تعریف‌های متفاوت دارد. بحث ما در ایجاد یک ساختار همشمول است که افکار سیاسی مختلف بیاین در یک ائتلاف کلان به منظور مدیریت جامعه در حال بحران یا بعد از بحران همکاری بکنن. چنین چیز اتفاق نیفتاده. اگر قرار باشه هر جریان از افراد خود با عصبیت‌ها و روابط تباری که دارن در تشکیل و ساختار نظام استفاده بکنن، این همشمول نیست. بحث همشمولیت نزد ما بحث همشمولیت سیاسی است به منظور مدیریت جامعه افغانستان، آن هم بر اثر احترام به دیدگاه‌های مختلف که در یک جامعه وجود دارد. متاسفانه آنچه که اعلام شد، هرچند به قول سخنگوی امارت اسلامی اداری سرپرست است و آن هم نتوانست که آینه تمام نمای حضور کتلات اجتماعی در افغانستان باشد. بحث این که محرومیت تعداد از اقوام و کتلات اجتماعی در ساختار نظام به صورت طبیعی در افغانستان معاصر باعث ایجاد ذهنیت محرومیت از مشارکت سیاسی شد. بهتر این بود که از اقوام مختلف در ساختار شریک می بودند خصوصا چهره‌های شناخته شده و اثرگذاری که میتونست در ایجاد نظم اجتماعی کمک بکنه اداره جدید. ولی متاسفانه آنچه که اعلام شد بیشتر یک ساختار کاملا گروهی است، مربوط به امارت اسلامی است، ساختارها و تشکلات سیاسی دیگر، چی با بک‌گراند قومی چی با بک‌گراند زبانی و منطقوی، حضورشان تسهیل نیافته در ساختار. تا به حال هیچ نشانه وجود نداره و هیچ صحبت هم مسموع نگردیده که گویا اداره بعدی اداره قویتر، بزرگتر، همشمولتر در افغانستان باشد. و دلیل که فعلا او تعداد کسانی که در جنگ با همدیگر شریک بودند، چی گروه حقانی است، چی جریان تحریک طالبان است، به هر عنوان یا جریان های دیگر که در درون خود تحریک وجود داشته شریک قدرت شده اند. اکثر وزارت ها وزارت های کاملا کلیدی و تخصصی است. توسط افراد غیر متخصص همه حال گویا تصرف شده. ذهن عمومی بر این است که این افراد سرپرست ادارات هستند. اما دوره که ذبیح الله مجاهد گفت که بعدها تلاش میشه تا مشارکت قوی تر ایجاد بشه و ساختارها هم تخصصی تر بشه و اینا، ولی احساس بر این است که به هیچ عنوان افراد متخصص، افراد تکنوکرات، افرادی که در اداره گذشته هم همیشه نقد کردن ساختارها که به خاطر اصلاح و به خاطر بیبود فکر کنم که در اداره شریک نشوند یا شریک نگردند، به دلیلی که تا به حال هیچ گونه رابطه با این افراد و شخصیت هم گرفته نشده است. لذا آینده قدر مبهمه. فقط امیدواری ها وجود داره است که چهره هایی که از جانب امارت اسلامی معرفی شدن اینا بتانند اون مسئولیت بزرگی که نام از مدیریت یک دولت کلان است و یک جامعه بیشتر از 30 میلیون بتانند از زیر بار ازی بتانند قطع راست بکنند و همچنین موفق باشند. این صرف یک امیدواری و یک آرمان است با در سطح جامعه وجود داره، ولی فعلا نشانه های پاسخی به این اداراتی که عرضه خدمات عمومی و تخصصی هست تا کنون وجود ندارد. همین خاطر ادارات خدمتگزار اغلب هم متاثر شده از وضعیت امروز و عرضه خدمات هم تقریبا متوقف است. امیدواریم که اداره ایجاد بشه که اول همسایه‌ها به او اعتماد بکنند، دوم منافع منطقه در او مزمر باشه و در ضمن مورد شناسایی عمومی قرار بگیره تا کمک‌های جامعه جهانی بتونه بیشترین قسمت از جمعیت افغانستان که در زیر خط فقر قرار دارد حداقل کمک بکنه. هیچ چاره ای نداریم که از قواعد بین ملی برای کسب مشروعیت و یا از قواعد تاریخی که در افغانستان وجود داشته برای کسب مشروعیت بهره نبریم. لذا اداره امروز هم باید معمول منابع مشروعیت بخشی در سطح جامعه پیدا بود. تنها شورای علما قاعده نیست که در دنیا بسیار مروج بوده باشه و مورد احترام همه قرار داشته باشه. در جمهوری اسلامی ایران هم قانون اساسی وجود داره به سرعت و هم شورای ملی، شورای اسلامی وجود داره و هم در پاکستان، در کشورهای همجوار ما. طالبان هیچ چاره ای نداره بجز این که مشروعیت دولت آینده از رأی مردم بگیرند. رأی که قانون اساسی بدون شک تصدیق خواهد کرد، اما رأی که به حکومت، به نوع حکومت باز رأی خواهند داد. چنین ساختاری که یک گروه بتواند از نظر نظامی یک اداره با طول عرض 20 سال سابقه مدیریتی و تغییرات عمده‌ای که در جامعه بر مستوای تحولات اخیر ایجاد شده بتونه او را مدیریت بکنه و قناعت بده. لذا این گونه تحولات توسط گروه ها در هر جامعه که بوجود آمده است و بنبست های شدید مواجه شده است. از نظر نظامی تمام اداراتی که در دنیا بعد از کودتا ها هم بوجود آمده است دنبال کسب مشروعیت ها فراوان تلاش کرده و دنبال مشروعیت ها بوده. به این خاطر روزهای آینده، ماهای آینده باید این ساختار یعنی امارت اسلامی مشروعیت خود از اراده عمومی بگیره و اراده عمومی اول در قانون اساسی بدون شک انعکاس خواهد یافت، بعد در رأی گیری های کلانتر آزاد میتواند نوع حکومت تعیین بکنه. به هر عنوان فعلا این مشروعیت هیچ آدرس نداره با جز لزوم دید گروهی که تانسته اداره گذشته ساقط بکنه و در ضمن از در حوزه خودشان باید این مشروعیت وسیع‌تر و گسترده‌تر گردد و و در صورتی که چنین کار نشود بدون شک اداره متوقف خواهد شد. اولا که جامعه جهانی وقتی که نام جامعه جهانی مطرح میکنیم یک سری قواعد و اصول ارزشی هست که مطابق با او بین همه جوامع مختلف روابط تأمین میشه. در اصول قواعد از جانب واحدی از این بخش بزرگ احترام نشه، مورد تعمیل قرار نگیره، بدون شک تطلع بزرگی از جامعه جهانی و کشورهای مختلف جایگاه از او به عنوان عضو جامعه ملل تمکین نمی کنه. افغانستان هم بدون شک، بدون هیچ گونه معذرت تابع یک سر قواعد و ارزش‌های بین ملی هست، باید او تمکین بکنه، مراعات بکنه، بنامون جایگاه از این به عنوان واحد از این مجموعه مورد احترام قرار بگیرد. این قوانین است که قوانین به احترام به روابط متقابل است، تأمین مناسبات دیپلماتیک و ارزشی در سطح جامعه جهانی